برتری میدانی برسه. که شما میبینید اوج رابطه بین بخش اول اینترنشنال و کاری که بی بی سی فارسی میکنه در شهادت فرزندان و نوه های اسماعیل هنیه تبلور پیدا میکنه. اصلا رجز میخونن دیدید زدیم، اگر میتونید کاری بکنید که نمیتونید. اینو میگه. تو مرحله دوم میاد مسئله رو تبدیل به یک اجماع بین المللی میکنه. ببینید در اجماع بین المللی مخاطبین عزیز ما که حالا توی این حوزه های بین الملل کار کرده باشن یا اطلاعاتی داشته باشن میدونن در اجماع بین المللی شما 70-30 70 فیگور 30% اقدامه، تازه اون 30% هم به 1001 شرط و شروطه. تو بخش فیگور شما میبینید که رژیم صهیونیستی محکوم نمیشه، حتی ایران، روسیه و چین به مثابه سه متحد در شورای امنیت هم نمیتوانند رژیم صهیونیستی را که ایران رو زده محکوم کنند. اینترنشنال رو این بخش دوم میاد کار میکنه، میگه حتی شما اجماع بین المللی در عین داشتن اتحاد سگانه این رو هم نمیتونید ایجاد بکنید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اون حرفی که رادیو فردا میاد میزنه، میگه وقتی شما توی این معادلات هیچ هستید، برای هیچ بر هیچ نپیچید. آقا بپذیرید سرنوشتتون رو، بپذیرید که مقاومت رو از دست دادید، بپذیرید که فلسطین رو از دست دادید، بپذیرید که مردمتون رو از دست دادید. اینو رادیو فردا میاد میگه، بپذیرید اینها رو، اون وقت زندگیتون قشنگتر میشه. شما این رادیو فردا رو میبینید دقیقاً به صورت هر سه روزی بار صدای امریکا همین عرض بندره که الان گفتم خدمتتون در قالب سوال میاد از مخاطب مطرح میکنه. فکر میکنید در آینده آیا امکان پاسخ هست؟ ها همه میگن نه دیگه، چون یه سنگین حجمی رو در واقع اینها رو آوردن انجام دادن. حالا این فرایند رو شما نگاه بکنید، میرسه به جایی که اتفاق دیشب رخ میده. اتفاق دیشب که رخ داد، شما میبینید که تمام این رسانه ها اتفاقا گنبد تبلیغات دادن به جای گنبد آهنین.
چه اصطلاح بسیار دقیق،
که فقط یه چیز رو اثبات بکنند، یعنی سعی میکنند با اطلاعات غلط یک گنبد تبلیغاتی کاملا صیقلی شده علیه مفهوم اسرائیل، نه اسرائیل، حامیان اسرائیل، توانه جلوگیری از حمله نظامی به اسرائیل را ندارند بگیره. چیزی که دیشب بین رفت این بود. بذارید من اینجا یه نقطه رو بگم. رسانه‌های بیگانه البته اینو بهتر از ما فهمیدن ها. ما بعضی از رسانه‌های خودمون متاسفانه فرمول رو یادشون رفته. به جای اینکه در اون چند دقیقه اول، چند ساعت اول خبر بدن به مردم، دارن تحلیل میدن. آقا مخاطب، آقا خانوم، مخاطب الان تو 6 ساعت اول تحلیل نمیخواد. خبر داری بده، نداری وقت تو تلف نکن، برو روی سری فاز تو عوض بکن. بنابراین این حالا همینجا نگه دارید. ببینید رسانه‌های بیگانه این مفاهیمی رو آوردن. ببینید رسانه‌های بیگانه، چون ما مخاطبمون همه رو یه جا نمیبینه که،
بله،
برش برش میبینه، میترسه.
بریم گوش کنیم،
بذارید همه رو یه جا بشنویم، حالا ببین چه حسی پیدا میکنه. اینا همش مال دیشب تا الان ها.
بله، سپاسگزارم اگه دوستان پخش کنن.
این حجم موشک و پهپاد رو که روانه اسرائیل میکنید، خب یک پیام داره دیگه، خیلی با یک حمله سایبری یا زدن اون بره مرز، بله، جولان فرق میکنه.
یه اقدام بی سابقه است، میتونه رویداد تاریخی باشه. این فعلا بزرگترین عملیات پهپادی تاریخ میشه.
اسرائیل در طی چند دهه گذشته با هیبتی که از خودش درست کرده به لحاظ نظامی و اطلاعاتی و امنیتی و اینها، به حال یک وضعیتی داشت که کسی جرأت نمیکرد که بخواد کسیتا به این مرزها نزدیک بشه، کسیتا حمله کنه به اسرائیل. و در طی 6 ماه گذشته این دومین باری هستش که به حال اون ابهت میشکنه و خب اینم هزینه های زیادی خواهد داشت در داخل اسرائیل برای آقای نتانیاهو.
به هر حال این رو نمیشه تکسیر یا انکار کرد که این یک حمله بسیار گسترده بود، حمله تاریخی بود. آسمان اسرائیل این شکل رو تا الان، این وضعیت رو تا الان شاهدش نبوده، خود اسرائیل تا الان شاهد همچین وضعیتی نبوده. هیبتی که اسرائیل به خصوص ارتش اسرائیل داشت به نظر خیلی ها میتونه ضربه خورده باشه. عملا جمهوری اسلامی ایران تونسته که این سلاح ها رو تولید بکنه، سلاح هایی که میتونه تونسته به این شکل پیچیده و با این برنامه ریزی پیچیده ازشون استفاده بکنه.
حمله جمهوری اسلامی بیش از اون چیزیست و فراتر از اون.
ببینید اینا حرفای ما نیست، اینا حرفای دیشب تا الان خود رسانه‌های بله است. ببین دیگه مجبور شدن اعلام کنن چون موضوع شفاف دیپلماتیک نیست. من دیدم که حالا آقای امیر عبداللهی هم یه موضع خوبی رو گرفته بود که آقا 11 روز حوزه نظامی به ما فرصت داد که ما بتونیم از طریق دیپلماتیک، اگر در شورای امنیت محکوم کرده بودید کار به اینجا نمی کشید. ولی وقتی گفتگو و دیپلماسی جواب نمیده بله. تعریف جنگ چیه آقای دکتر اسماعیلی؟ بهتر از ما میدونم. میگن تعریف جنگ اینه نقطه پایان دیپلماسی دیگه، نقطه شکست دیپلماسی. خب وقتی دنیا نمیخواد دیپلماسی معنا بشه، قاعدتا جنگ باید حرف رو بزنه. اتفاقی که دیشب افتاد، من میتونم بگم تاریخ رو در منطقه و در دنیا نسبت به پدیده ای به اسم رژیم صهیونیستی به قبل از عملیات دیشب و بعد از عملیات دیشب تقسیم بندی کرد و اینو رسانه‌های بیگانه خوب فهمیدن. امیدوارم که انشاءالله رسانه های ما هم به همون نسبتی که اونا الان فهمیدن این فضا رو بتونن مدیریت و درک کنن.
انشاءالله. آقای اسماعیلی در خدمت شما هستیم و اگر امکانش بود در یک بخشی از صحبتتون بفرمایید که نوع نامگذاری این عملیات چه پیام فرامتنی داشت که رسانه های بیگانه هم بعضی هاشون به اون پرداختن، از جمله رسانه های ابری زبان سی اسرائیل هیو.
بله، عرضم به خدمتتون که خب ما تحلیلگر جنگ نیستیم، تحلیلگر رسانه. مطالبی که آقای دکتر فرمودن مثلا بحث گنبد رسانه‌ای و این حرفا خیلی واقعیت روز جامعه است. رسانه‌ها، ببین ما الان داریم رسانه‌های بیگانه رو تحلیل می‌کنیم، رسانه‌های خودمون رو هم باید یه نگاهی بندازیم. ما برای شرایط اینجوری آیا هیچ پیوستی داریم که آماده باشیم برای این شرایط و مخاطب رو کاملا اقناع کنیم که مخاطب ما به عنوان یک مخاطب ایرانی که الان خیلی شاد و سرزنده و خوشحال است از این اتفاقی که در کشور افتاده، از لحاظ محتوایی هم اقناع بشه و کاملا مطلع باشه که چه اتفاقی افتاد؟ آیا همچین اتفاقی افتاد؟ آیا رسانه ما اونقدر دقت داشت در انتقال اخبار و پیام‌هاش؟ آیا اون بسته‌های اطلاع رسانه‌ایش رو آماده کردن؟ من دیشب ساعت 12 شب که شبکه خبر رو می‌دیدم، می‌دیدم یک خبری رو داره تکرار می‌کنه فقط. انگار که مثلا خود ما هم باید دچار غافلگیری شده باشیم. آیا رسانه ما نباید آمادگی شده داشته باشه؟ همونجوری که اونا الان دارن حمله رسانه‌ای می‌کنن، آیا ما نباید پدافند رسانه‌ای داشته باشیم در این شرایط؟ ما الان روایت اولی، ما کشوری هستیم که الان داریم پاسخ می‌دیم به یک قضیه رسانه‌ای. اگر ما داریم پاسخ میدیم، روایت هم باید از طرف ما صورت بگیره. ما با به عنوان منشأ خبر باید اطلاعات دقیق رو به دنیا مخابره کنیم. دنیا الان منتظر ببینه ما چی میگیم توی رسانه‌مون و همون رو منتقل کنه. قرار نیست از طرف کسی که اونجا ضربه خورده خبر رو دنیا مطلع بشه، قرار از طرف کسی که ضربه رو زده مطلع بشه. خب پس ما نیازمند به یک بسته و یک پک رسانه‌ای و یک پک محتوایی هستیم و یک پیوست رسانه‌ای که کاملا بتونیم اون اخبار و اطلاعاتمون رو منعکس کنیم. خب دیشب خیلی اتفاقات مهمی در دنیا افتاد. دیشب عرضم به خدمتتون خیلی چیزای دست اولی رو ما تو دنیا داشتیم. بزرگترین حمله پهپادی جهان رو ما دیشب داشتیم. خب این خودش یکی از افتخارات بله. بزرگی هستش که جمهوری اسلامی کسب کرده با دست خالی، کشوری که خب همیشه در تحریم بوده. ما دیشب پرحجم ترین حمله موشکی رو توی این منطقه داشتیم و این حجم از موشک رو سرریز کردیم و ریختیم توی کشور متخاصم. اولین حمله مستقیم به رژیم قاسب صهیونیستی رو ما داشتیم. خب چه کشوری جرأت میکرد حتی به دقیقا. اسرائیل حمله کنه؟ ما خب اینا همه افتخارات ملی ما هست
و ما ترکیبی حمله کردیم
و ما ترکیبی حمله کردیم بله و چقدر زیبا حمله کردیم. آیه من یه نکته رو عرض بکنم، یک تعبیری رو امروز دیدم و تعبیر خیلی زیبایی بود توی رسانه ها و دیدم که حتی خیلی از کاربران استفاده کردن و اون این که جنگ شرافتمندانه. ایران واقعا یک جنگ شرافتمندانه. بچه کشتیم؟ نه. خون ریختیم؟ نه. ما فقط اون نقطه ها رو خیلی کامل
مرکز نظامی فقط
هدفگیری با هدف مشخص کاملا با دقت اهداف رو زدیم و تمام. و اون قتل و غارت و کشتن انسان‌های بیگناه و کودک‌کشی رو اصلا رژیم که سالهای سال رژیم قاسم صهیونیستی انجام داد کشور ما انجام نداد و ما فقط پاسخ دادیم به یک حمله نظامی. پس ببینید واقعا برای ما باعث افتخار هست به عنوان یک ایرانی. چرا ما اینها رو به مخاطبمون نمیگیم؟ مخاطب ما که داره الان کنش و واکنش‌های رسانه‌ای رو در دنیا میبینه، متصل هست به شبکه‌های اینترنتی و داره با همه جا تولید محتوا میکنه و اطلاع رسانی میکنه. مردم دنیا الان چششون به ما هست و به رسانه ما هستش. ما باید اینا رو مطلع کنیم. بلندترین برد جغرافیایی حمله پهپادی موشکی ایران بود. خب این حجم، شما اگر دیشب دقت کرده باشید از روی کربلا مثلا پهپادهای ما که رد میشدن همه موبایل به دست داشتن. خب این باعث افتخار ما است و چقدر مردم دنیا خوشحال بودن از این عمل کرده ما و حتی کشورهای دیگه. و ما میبینیم که این پهپادها وقتی رد میشد مثل ستاره های آسمون همینجور چش اینا دنبال اینا بود،
اصلا تداعی کننده راه قدس از کربلا میگذرد بود، بصره کربلا خود فلسطین.
بله و این خب باعث افتخار ایران هستش که واقعا ببینیم ما با این، ما این مدل، ما مردانه میجنگیم، ما جوان مردانه میجنگیم، ما جوان مردانه دفاع میکنیم، ما غاصب نیستیم، ما فقط به کسانی که دست درازی میکنند و پای خودشون از گلیم خودشون فراتر میذارن جواب میدیم. و باید هم به نظر من تو منطقه این اصطلاحی که میگن باید معلوم بشه کتنه کیه، باید واقعا معلوم بشه که توی منطقه کتنه کیه و خب چی داره اینجا توی منطقه، یعنی نقطه اصلی و ثقل منطقه کی هستش و واقعا همه کشورهای منطقه. و من به شما قول میدم همه کشورهای اطراف ما از این حمله دیشب، از این پاسخ دیشب شادمان شدن. حتی بعضی از کشورهایی که با ما شاید از لحاظ فکری و سیاسی یک ذره زاویه هم داشتن، اما از این پاسخ خوشحال هستن و ما این موج شادی رو توی کاربرانشون توی فضای مجازی میبینیم. خب ببینید استانهای درگیر در این حمله همزمان، چندین استان کشور ما درگیر حمله بود همزمان، این اتفاق رو رقم زدن در چندین، در این پهنه جغرافیایی ما این کار رو انجام دادیم. خب استفاده از کلاهک بارشی برای نخستین بار بود که خب این اصلا چرا ما مثلا کامل توضیح نمیدیم توی رسانه‌ها اصلا کلاهک بارشی چی هستش؟ مخاطب ما چه میدونه؟ مخاطب ما یک مخاطب عام هستش که اطلاعات نظامی نداره. این رو باید از طریق، اگر اونها یک کار کوچیک نظامی انجام میدن بارها و بارها از طریق مختلف توی رسانه‌هاشون توی بوق و کرنا میکنن و گوش مخاطبانشون کر میکنن، ولی ما خب خیلی عادی عمل کردیم. درسته که ما توی این زمین ما همیشه ایرانی ها تواضع داریم، ولی تو حوزه رسانه و اطلاع رسانی باید تواضع رو بذاریم کنار و شفاف این مباحث رو بیان کنیم. و طولانی ترین حمله پهپادی ایران بوده، یعنی شما زمان رو در نظر بگیرید، پهپاد رو میشد از جای دیگه هم فرستاد توی کشورهای رژیم صهیونیستی، ولی ما از ایران حرکت کردن پهپادها، از فراز همه این کشورها این پهنه جغرافیایی رو طی کردن و رفتن اونجا اصابت کردن. و خب این خودش به نوعی یک نشان دادن قدرت نظامی ایران هست به همه کشورهای اطراف. خب اینا همه محتواهای خیلی خوب ما هستش که میتونیم اینها رو روش کار کنیم و میتونیم اینها رو به خیلی زیبایی به مردم دنیا نشون بدیم. علاوه بر این که جو غالب تفکرات و سیستم فکری دنیا هم الان به نفع ماست، یعنی حق رو به ایران میده برای اینکه پاسخ بدن. من امیدوارم که رسانه ما به عنوان رسانه ایران هم مانند سپاه عمل کنه و مانند همین اتفاقی که الان برای ما در پهنه بین‌المللی افتاد، رسانه هم همین اتفاق رو رقم بزنه و بتونه یک اون روایت اول رو در دست بگیره، روایت صحیح رو در دست بگیره و اجازه ندیم که دشمنان ما روایتگر اول این قضیه باشه.
بخیر دکتر، اگه اجازه بدید یه چیز رو تمثیل رو بگم. دو تا واقعه رو با هم دیگه به لحاظ رسانه‌ای مقایسه بکنیم. من مدل دیشب تا امروز رسانه‌های بیگانه رو این همون مدلی دیدم که دیر و زور رو ایران زد. ما در اوج مشکلات اقتصادی، در اوج ناامیدی در داخل کشور، یهو شب ایران دیر و زور رو زد، با 6 تا موشک هم زد. و خب دیر و زور محل لوجستیکی و دپوی داعش بود و وقتی که خورد اصلا سرآغاز در واقع سقوط داعش در اون پهنه، اون سقوط دیروزور بود در اون حوزه. دیشب هم دیدم همین اتفاق افتاد، یعنی همه تلاششون رو میکنند که نگذارند شما به این نقطه برسی که این نقطه سقوطه. یعنی چی؟ اتفاقی که دیشب افتاد نقطه سقوطه، پس مرتب توپو تو زمین این طرف میندازن. این یه نقطهش بود. یه نقطه دیگه شروع من داشتم نگاه میکردم، دیدم این رد شدن موشک‌ها یا دسته پهپادی ما از فراز عراق و کربلا و خیلی، من یاد یه صحنه افتادم. خدا رحمت کنه شهید حاج قاسم و ابو مهدی المهندس، پیکرشون رو که می‌خواستن بیارن ایران آخرین لحظه گذاشتن توی هلیکوپتر و اون دور طواف رو زدند. دیشب یکی از این شبکه‌های ابری خیلی تو هم پیچیده بودن تو شبکه اجتماعی، اینا که با هم دیگه خوره کل کل می‌کردن. حالا ما تو ابریام یه خوره مثلا حزب الله یا غیر حزب الله به تعبیر خودشون داریم، دیدم اینو اونا بهش اشاره کردن. اگر جلوی اون طواف رو گرفته بودیم امروز موشک‌ها رد نمی‌شدن. حالا اونها دارن به تعبیر خودشون این رو میگن. پس ببینید یه دو مفهوم وجود داره. اونها غایت کاری که اتفاق افتاد رو فهم کردند، دقیقا میدونند، اما نکته اینجاست حالا غایت کاری که خودمون کردیم رو هم میذارن فهم کنیم یا نه. این میذارن به این معنی نیست که یک سیستم، نه این خبرها نیست، به این معنی است که به اندازه که او داره منفی میگه ما میتونیم در داخل این رو معکوسش بکنیم و صحیحش بکنیم و پاکش بکنیم یا نه. همین دیشب شروع کردن، اولین صحنه که اینا منتشر کردن این بود، حمله مردم به فروشگاه ها و در واقع
قارت
خورد. خب ببین همون یه تصویر هم هست و پمپ بنزین و ببین همین یه تصویره، بیشتر هم نتونستن در بیارن، اما ببینید چه اثری میذارن. یعنی خود مردم توقع نداشتن، این لایه دوم پیامش در رسانه، یعنی مردم توقع نداشتن.
مثل شگرد زمان کرونا دیگه،
احسن این کاری که زمان کرونا کرد. خب این تاثیر اولی که میاد پخش میشه. تاثیر دومی که اینها میان روش کار میکنن، برخی از این افراد سلفی گرفتن دارن میگه آقا ما بدبخت شدیم.
بله.
حالا من هرچی نگاه کردم واقعا ایران هم نبوده، این تصاویری که حالا دوستان که کار تحلیل تصویر کرده باشن میدونن اصلا اون تصویر مال ایران نبوده. یارو تو یه جای قشنگ خوش آب و هوا وایساده خارج از ایران داره میگه ما بدبخت شدیم علینا ما رو میزنن. خب حالا اگه بزنن تو یکی رو نمیزنن. بله. تو یکی خاطر جمع. ولی ببینید شروع میکنن به پخش کردن. اینها تو تیکه اول نمیگیره، اما یادمون باشه اینا کاشت رو دیشب تو 6 ساعت اول انجام دادن. ببینید اسرائیل پوکیده، اینو درک کنیم. ما نمیگیم، ما خود آدمهایی که توی اراضی بودن داشتن میگفتن دیشب. طرف وایساده اونجا یه تک تصویر اومد، طرف داره میگیره موشک میخوره بغلش.
بله بله،
این که دیگه مال ما نیست، خودشون گرفتن منتشر کردن. لایو هم داشته طرف میرفته، یعنی اینقدر حالیش نبوده که لااقل اون موقع لایو نره، لایو رفته ترکیده. وقتی که این اتفاق افتاده اونها کاش تو دیشب انجام دادن. خیلی مراقب باشیم کاشتی که دیشب انجام دادن اگر استمرارش بدن، اون وقت مایم که باید بشینیم پاسخ بدیم آقا به خدا زدیم ها. یعنی مراقب این جابجایی رسانه‌ای باشیم. حالا به تعبیر خودمون تو رسانه رکب نخوریم توی این فضا. تحلیل خیلی خوبه، اما من میخوام فرمایش های دکتر رو یه بار دیگه تاکید کنم. خبر و اطلاعات الان مردم میخوان. مردم به کفایت تحلیل رو دارن. همه میدونن چرا زدیم، اصلا چراییش دیگه برای مردم
مهم،
چگونگیش مهمه. این رو تو 48 ساعت اول آقایون و خانمهای رسانه‌ای ما در داخل کشور از رسانه ملی تا رسانه‌های محلی دقت کنن، اطلاعات بدن. وقتی که اطلاعات داده شد رسانه بیگانه دیگه نمیتونه، مجبوره بکشه رو تحلیل، بره رو تحلیل، یعنی سرخورده دیگه، چون تو تحلیل هر چیزی قابلیت نقضش در واقع وجود.
آیا دکتر اسماعیلی فکر میکنید مثلا لکنت گرفتن خبرنگار ارشد بی بی سی موقعی که دیگه داشت میگفت گنبد آهنین فرو ریخت، یا از این دست تعابیری که با شما بررسی کردیم، نهایتا دقت کردن، در واقع بازنمایی کردن، تحلیل دقیق داشتن روی این زبان بدن، زبان گفتار همین آدم‌هایی که در رسانه‌های بیگانه هستن مدت‌ها سعی می‌کنن، خود این نمایش واقعاً غافلگیری رژیم صهیونیستی، به تعبیر آقای دکتر پوکیدن واقعی رژیم صهیونیستی، با چه مصادیقی بهتر اتفاق می‌افته؟
ببینید یه بخشی از این مباحث رسانه‌ای که می‌فرمایید، قبلا خب رسانه خیلی محدود بودن توی اطلاع رسانی، یعنی همه رسانه دستشون نبود برای اطلاع رسانی کرد. من امروز مثلا یه فیلمی رو دیدم از یکی توی خود فلسطین که خب میگه که ایرانی ها انتقام حتی اون یهودی که زباله ریخته بود تو خونه پیامبر اکرم رو هم گرفتن، یعنی اینقدر حجم بالا بوده، اما این رو دولت اسرائیل سانسور میکنه. بسیاری از اون کسایی که شما الان اسمشون رو بردید آدم هایی هستن که دارن اخبار رو میگیرند و حالا اون حجم از خرابی و اون حجم از خسارت رو دارن میشنوند و حالا میخوان به یک کلمات خیلی لطیفتری تبدیلش کنن که مخاطب خیلی وحشت نکنه. خب طبیعتا لکنت میگیرن، طبیعی هستش.
خود فلسطینیان وقتی گفتن بعد 190 شب شهید ندادیم، راحت
بله
خوابیدیم.
راحت خوابیدیم و این اصلا اصطلاحی بود که خب براشون خیلی، یا حتی مثلا اون فیلمی که نشون میداد دیشب در مسجد الاقصی یا اون مسجدی که اونجا قبة الصخرة بله اونجا مردمی که فلسطینی‌ها بله. جمع شدن و مطمئن بودن که ایران اونجا رو نمیزنه. چرا؟ یعنی اینقدر ایران دقت داشته اینکه کدوم موزه رو باید بزنه، اینقدر دقت، و اینا همه براشون جای شادی بود و چقدر خدا رو شکر میکردن که امشب. یعنی ببینید ما واقعیتش اینه که آقای دکترم فرمودن، ما واقعیتش اینه که ما الان باید خبر اول رو از ما باید بشنوند و ما باید بهشون اطلاع بدیم، نه اینکه برن حالا خودشون در بیارن توی اسرائیل چه اتفاقی افتاده. اگر ما مکانهایی رو که زدیم رو مشخص کنیم اعلام کنیم، دست رسانه‌های دیگه بسته میشه. وقتی مشخص باشه که ما کجاها رو زدیم، وقتی مشخص باشه ما چه حجمی از، ما که میدونستیم کجا رو می‌خوایم بزنیم، اطلاعات کامل هم داشتیم که چه حجمی از تسلیحات نظامی، چه حجمی از افراد، چه حجمی از بمب‌ها اینا دپو شده اونجا. خب وقتی همچین اطلاعات کاملی داشتیم، اینقدر دولت ایران و اطلاعات ایران به قول اون استخبارات اینقدر این اطلاعات کامل و اشراف کامل داشته، خب اینا رو کاملا بیان کنیم به رسانه‌ها. خیلی خیلی جالب تر و جذاب تر است برای مردم.
یعنی به فرمایش شما رسانه باید حتما پدافند و آفند و حتما متناسب اقتضای شرایط با هم ایجاد
داشته باشه و روی رسانه‌ها برمیگرده به سمت ما به عنوان یک رسانه صادق، چون ما الان داریم صحبت میکنیم و ما بلندگوی این ده. اتفاق هستیم، یعنی سخنگوی این حرکت،
عمل دست ما،
سخنگوی اینجا ماییم. ما باید بگیم که آقا چه اتفاقی افتاده، ما باید روایت کنیم و اونا باید از روایت ما روایت هاشون رو مطرح کنن، نه اینکه حالا بیاد وزیر مثلا جنگ رژیم غاصب بیاد بگه آقا ما چیمون نشد، ما چی... خب معلومه تو خونه تو پناهگاه نشستی چی نشد، تا بیاد خبر برسه کجا خورده چی شده. ما اون چیزی که دکتر میفرمایید تو چند ساعت اول رو از دست نباید بدیم، باید اطلاعاتمون رو کامل سریع و صحیح، یعنی اطلاع رسانی سریع و صحیحی داشته باشیم، توی هم راستش رو به مردم و به دنیا بگیم. چون الان همین کسایی که تحت تاثیر رسانه‌های غرب بودن تو صفای بنزین بودن، دیگران که نبودن، دیگران داشتن تو خیابون شادی میکردن. همین کسایی که تحت تاثیر این رسانه‌ها بودن، ما باید اونایی که تحت تاثیر قرار میگیرن، حالا از آگاهی یا ناآگاهیشون، حالا از اون انادشون، از هر چیزی که هست، ما اگر روایت اول رو داشته باشیم، ما اگر صداقت در خبر داشته باشیم و بتونیم سیاست‌گذاری درستی در ارائه خبر داشته باشیم و هی ملاحظه نکنیم که حالا اینو بگیم چی میشه، اونو بگیم چی میشه. اگر خبر رو اینکه آقای دکتر میفرمایند خیلی مطلب
مثلا فرار نتانیاهو به ویلای پدرهای موشک داشتن،
اصلا این خبر رو، ما خبر رو اگر به مخاطب بدیم، الان مخاطب ما گیجه، دنبال خبر میگرده که چه اتفاقی افتاده. اگر خبر رو بدیم، مخاطب ما هم به ما اعتماد میکنه و برمیگرده به رسانه خود ما تکیه میکنه، نه اینکه بره خبرش از رسانه های بیگانه بگیره و بعد برگرده بیاد بره تو صف بنزین. مگه اتفاقی تو کشور ما افتاده؟ من امروز صبح که داشتم دیدم مترو با همون اندازه شلوغ هست، بیارتی ها همونقدر شلوغه، بچه‌ها دارن میرن مدرسه، تاکسی ها همچنان دارن
مسافرشون،
اینقدر زندگی عادی بود، اصلا انگار نه انگار که ما صدها پهباد و موشک رو دیشب زدیم تو خاک
رژیم
صهیونیستی. یعنی اینقدر راحت مردم دارن زندگی میکنن. این چیزی که مانوف میدادن تو رسانه‌ها که خب امنیتشون این، امنیتشون اون، و به تمسخر میگرفتن امنیت رو. خب امنیت اینه الان. شما ببینید ما حوادث بسیار بزرگی رو پشت سر گذاشتیم، ما برنامه‌های بسیار سنگین، ما نماز عید فطر رو شما ببینید چه حجمی از امنیت رو تامین کرد با این حجم جمعیت. برنامه‌های دیگر رو ببینید، خب وقتی ما اینا رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم امنیت، پس تأمین امنیت در راستای همین اتفاقاتی که داره
بسیار
رقم می‌خوره.
ممنون از لطف شما. آقای داوودی، چه تو برنامه اشاره کردیم به راه قدس از کربلا می‌گذرد و نقش رسانه در حرکت این پهپادها و شبکه اجتماعی که نشون دادن پهپادها از کربلا می‌گذره و به سرزمین‌های اشغالی میرسه و موازنه نظامی رژیم صهیونیستی در هم میکوبه. اگر راه قدس از کربلا میگذره، راه بقیع از قدس میگذره. در کلام آخرتون اگر لطف کنید خیلی کوتاه به من سوال آخر، رسانه مجاهد متشرع میداندار در رسیدن به بقیع و تبلور واژه شهید البقیع بعد از شهید القدس چه وظایفی داره؟
خودش دو ترم بحثه، ولی من دیشب به یه
سه دقیقه در خدمت شما.
خسته نباشید. عرضم به حضورتون که ببینید، من خیلی کوتاه عرض کنم چون اصلا بحثش رو نمیشه اینجا باز کرد، اما من تصورم اینه که قدس برای ما هدف بود، نابودی رژیم صهیونیستی هم یک هدفه، اما که خب قطعا طبق وعده صادقی که ما معتقد بهش هستیم و شاید به کرات و به دفعات هم ما گفتیم بالاخره این اسرائیلی‌ها باید اونجا رو جمع کنن برن، یعنی از الان به فکر این باید باشن که احتمالاً هم هستن. اون کوچه خونباری که مد نظر بود بارها هم ما گفتیم داره اتفاق میفته، وقتی بیشتر بمونن بیشتر کشته میدن، هرچی بیشتر بمونن بیشتر آسیب میبینن
خونبار.
اگر یه جو عقل داشته باشن به لحاظ دیپلماتیک و به لحاظ ژئوپلیتیک زمانی، نه حالا لزوما جغرافیایی، بعد بفهمن که موضوع تمام شده. 75 6 سال اینها دوام آوردن، الان رویارویی مستقیم شده، اصلا تعارف نداره، یعنی اینقدر شفاف عمل کرد ایران که جایی رو برای هیچ نوع ابهامی در واقع باقی نذاشت. اما یه نکته رو فراموش نکنیم، اساسا آزادسازی فلسطین هدف ماست، اما ما یک آرمان بزرگتر از فلسطین هم داریم. ببینید فلسطین ارض المسلمین کلها، اما یادمون باشه که کنار این یه مفهومی رو ما داریم، کل یومن عاشورا و کل ارضن کربلا. بنابراین هنوز روزهای عاشورای ما تموم نشده، این یکیشه، شاید این یه صبح تا ظهر و به اعتقاد من این تازه تاسوعاست، هنوز ما به عاشورا نرسیدیم. اما جنس اتفاقی که داره میفته باید مراقب باشیم که رسانه ها بتوانند درست فاصله بین قدس تا بقیع رو برای مردم جا بندازن. من به نظرم اتفاق دیشب تازه شروع یک ماجرایی بود که اتفاقا اینجا دیگه ایران به صورت جدی بالاخره وارد عرصه شد و حالا مباحثی داره که بعدها بیشتر میشه راجع بهش صحبت.
بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که لطف کردن و در برنامه امروز موضوع نحوه موضع‌گیری رسانه‌های بیگانه و رفتار اونها رو نسبت به حمله سهمگین جمهوری اسلامی ایران علیه مواضع نظامی رژیم صهیونیستی بررسی و تحلیل شد. در خدمت کارشناسان محترمی بودیم، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه و جناب آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی استاد دانشگاه و کارشناس رسانه. و جا داره یاد کنیم از شهید تهرانی مقدم و شاید برنامه امروز تقدیم کنیم به شهید تهرانی مقدم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، از پس به هر چهره روان چشمه آب، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلاب، سوزانده اگر حادثه پروانه ما را، لرزانده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دو بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه باکیست در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
ارتش خامنه نتواند که جوابم دهد،
باید
چه در این حادث توبیخ شود خست، درسی بدهیم عبرت تاریخ شود خست، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نیز بترسید بترسید، این راه که بیره رو دگر نیست بدانی، دوران بزن در رو دگر نیست بدانی، دوران بزن در رو دگر نیست بدانی، در فکر پناهی به دنبال سرابی، در کل جهان منطقه ام نیابی، هر گوشه این خاک کنون حادث خیز است، چون از سوی ما هر چه گزینه روی میز است، چون از سوی ما هر چه گزینه روی میز
است،
لشگر مختار همه منتقمانی،
لشگر مختار همه منتقمانی ایرانی پر جاذبه مانند کیانی برخیز و برو خر که بغداد خراب است چون لشگری از منتقمان پا برکاب است تهدید شدی خر برو از چه نشستی در راه سلیمانی ما نیست چه کسدی حق داری اگر خر که از ما به هراسی در حمله ما راه فراری نشناسی امداد خدا طبق جواهد شده حتمی دیدی اگرچه همه بیدینیشان را دیدی